آقای قاضی پخش میشه. 23 و 40 دقیقه با زیارت آل یاسین همراه شما هستیم و انشالله بعد از کلام امام وارد روز جمعه میشیم و باز هم خدمتگزاری ما برای شما با برنامه مختلفی که تقدیم خواهد شد. ممنونم از لطف و محبت و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم همراه باشید به مدت 20 دقیقه با سینما معنا.
صدا
پاسخی هست که باید بیارم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی آلم.
من دیم شب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینما.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانت رو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سینما معنا که از رادیو معارف این برنامه رو همراهی میکنید و هر بار به نقد و واکاوی یکی از فیلم‌های سینمایی می‌پردازیم که در گونه معناگرا ساخته شدند و تلاش می‌کنیم میزان موفقیت اون فیلم‌ها در رساندن پیامی که مد نظر سازنده اون فیلم بوده و همینطور پیام‌هایی که ممکنه از این فیلم به عنوان بیننده برداشت بکنیم در حوزه معنا انشاءالله بررسی و واکاوی داشته باشیم. من رضا ملایی هستم. سینما معنا رو از رادیو معارف همراهی کنید.
فیلم سینمایی رنگ خدا. داستان این فیلم در مورد پسر نابینایی به اسم محمده که فرزند نابینای هاشمه که در مدرسه نابینایان تحصیل میکنه و برای گذروندن تعطیلات به خونه برمیگرده. هاشم که پس از مرگ همسر خودش با مادرش زندگی میکنه تصمیم به ازدواج مجدد میگیره. اون به همین منظور محمد رو به کارگاه نجاری میفرسته. مادر هاشم که به نشان اعتراض در مقابل این اقدام خونه رو ترک کرده بود، به علت بیماری مجبور به بازگشت میشه و سرانجام در بستر بیماری از دنیا میره. هاشم که با مرگ مادر خودش و شنیدن جواب منفی از نامزدش بیش از همیشه احساس تنهایی میکنه، به سراغ محمد میره و اون رو به خونه برمیگردونه. ولی محمد در میانه راه بر اثر شکسته شدن پل به داخل رودخونه میفته و هاشم هم برای نجات محمد خودش رو به داخل رودخونه میندازه، اما خودش هم گرفتار میشه. فیلم سینمایی رنگ خدا به کارگردانی مجید مجیدی در سال 1377 در گونه درام تولید شده. رنگ خدا تونست در مرجع ارزش‌گذاری سینما و تلویزیون یعنی منظوم نمره 7/10 رو از سوی مردم به دست بیاره که نشون میده عموم مردم رنگ خدا رو اثری با کیفیت و با ارزش ارزیابی میکنند.
چی شده دکتر؟ چیه؟ چه خبره؟
عزیزه محمد چی میگه؟
چی میگه بسر؟
عزیز تو خدا بگو منم به خودشون ببرم.
آخه نمیشه که پسرم.
چرا میشه؟
تو بای پالیمان باشید پسرم، من حرف من رو گوش کن دیگه. خود نمیشه تو با محاوری من
رو بگذاریم.
نه همینجا باش، پالی ما باش. نگاه کن عزیزه دوست نداری قربانه برم. همه خود هر سن ما خود مرا گوش بکید تا با ما نمیتوانی مدرسته بریم.
نمیخوام
آیی عزیز با ما عزیز کمک کن قربانه برم.
بله، هر اثر هنری که بتونه بخش‌های انسانی وجود آدمی رو توسعه بده و در واقع وجه مشخصه انسانیت رو با سایر موجودات تفکیک بکنه و یه ارتباطی بین انسان و وجود والا و بیمثال و بیبدیل خدای متعال برقرار بکنه میتونه به عنوان یک اثر معناگرا شناخته بشه. با این شاخص فیلم سینمایی رنگ خدا اثر مجید مجیدی رو در این نوبت از برنامه سینما معنا با حضور دوباره حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سرانجام، دکترای فلسفه هنر، داستان نویس و منتقد، یه مروری خواهیم کرد. سلام علیکم، عرض ادب.
سلام علیکم، خیلی ممنونم، متشکرم که باز من رو دعوت کردید و در خدمتون هستم.
متشکرم از قبول دعوت های سرانجام. بریم سراغ رنگ خدا.
رنگ خدا یک کیفیتی از کار ارائه داد با تمام معیارهایی که از سینما انتظار میره، به لحاظ کیفیت تصویربرداری، بازیگری، قاب‌بندی، داستان و معانی استعاری که بعد در پشت این تصاویر زیبا نشون داده بشه. خیلی ها این رو نوید تازه‌ای قلمداد کردن در عرصه مثلا سینمای دینی یا مذهبی، در حالا عرصه‌های بین‌المللی. خب الان برای ما راحت از این حرف زدن بعد از نزدیک مثلا 25 سال 30 سال از این فیلم.
بله.
ولی اون موقعی که این فیلم تازه پا گرفت و پخش شد، کسی سینمای ایران رو با فیلم‌های معناگراش نمی‌شناخت در جهان. متاسفانه حالا به لحاظ اینکه ما رسانه شنیداری هستیم و مجبور بودیم بخشایی را از فیلم که دیالوگ داره و گفتگو داره پخش بکنیم، خیلی از صحنه‌های زیبای فیلم رو از دست میدیم. آقای مجیدی خیلی حرفا رو به جای اینکه بزنه داره با تصویر خودش نشون میده. اون منطقه‌ای رو که انتخاب کرده، اون قاب‌بندی بسیار زیبا از جنگل‌های شمال، بعد ترکیب رنگ با آقای گل، گلای وحشی، خود جنگل
زیبا.
بعد توی این فیلم صدا به شدت کار میکنه، مخصوصا که ما با یه شخصیت نابینا سر کار داریم که خدا رو به وسیله گوشش داره میبینه. خودش میگه که من همه جا دنبال خدا میگردم که باش حرف بزنم. بعد صدای پرنده هایی که تو جنگل حرف میزنن رو این صدای خدا میدونه. و خود عنوان رنگ خدا هم اینه که خدا به معنای صبغت الله همه جا هست. هر جایی که شما نگاه میکنید تو طبیعت، توی حالا این جای مختلف، اگر خوب نگاه بکنید، اگر خوب گوش بکنید، شما رنگ خدا رو میبینید، صدای خدا رو میشنوید. برخلاف حالا اون دیدگاهی که پدر این محمد داره، که
هاشم،
آره هاشم، که آیه حسین محجوب نقششو بازی میکنن و چقدر هم خوب بازی میکنن، یک جایی زبان به اعتراض میکنه شاید و شروع میکنه حرفا و از بدبختی های خودش زدن و اینا.
من
تو اون فضای زیبا، تو اون خونه به شدت دلنشین روستایی، این داره از بدبختی خودش میگه و میگه که مثلا چرا خدا ما رو ندید. اگر که مثلا جای اون بچه بودید و از دیدن زیبایی ها محروم بودید، اون وقت چی میگفتید؟ دو تا تفاوت، دو تا دیدگاه رو داریم، یکی بین محمد و مادر بزرگش. بله. که همه جا دارن با خدا حرف میزنن، مادر بزرگه داره ذکر میگه، و اون هاشم که در واقع ناراضیه و اظهار شکایت و اینها میکنه از اتفاقاتی که روزگار بر سرش آورده. در نهایت هم حالا اونجایی که هم لحظه فوت مادر بزرگ میرسه، یک نوری روی چهرش میتابه و انگار که این توفل انفس اونجا داره با اون نور و اون روشنایی روح اون گرفته میشه، و هم لحظه‌ای که لحظه فوت محمد میرسه
بعد از اون سقوط،
بعد از سقوط و افتادن توی دریا و خفه شدن، و همچنان دستش انگشتاش داره برای خوندن این کلمات حالا برای حرکت میکنه،
چون عادت کرده انگشتاشون به نوشتن و خواندن
و بره. این نور میفته روش و اونجاست که خدا رو زیر انگشتاش انگار احساس میکنه.
بسیار خوب. سینما معنا قطعا میتونست بحثای نظری هم برای شما عزیزان داشته باشه، تعریف معناگرایی، مؤلفه های معناگرایی در فیلم های سینمایی و حرفای از این دست، اما رنگ خدا، مجید مجیدی و قصه پر از معنای این فیلم.
فاطمه جوادی هستم، نویسنده منتقد فیلمنامه نویس. فیلم رنگ خدا رو اگر بخوایم از زاویه زن و خانواده بهش نگاه بکنیم، هرچند نقش زن توی فیلم خیلی پررنگ نیست، ولی حضورش مثل روح همه جای قصه جاریه. از سکوت جنگل تا صدای رودخونه، از لمس دستای محمد تا اشک پدرش توی آخر فیلم، اون پسر در واقع داره با یه حس مادرانه دنیا رو لمس میکنه. یعنی اون مهربونی و پاکی که توی وجودش هست ردی از تربیت یک زن داره، مادری که شاید دیگه نیست ولی روحش هنوز اطراف میچرخه. از همون اول نبود مادر مثل یه خلأ توی خانواده حس میشه. اون خونه روستایی که با دیوارهای گلی و حیاط خاکی یه جور سردی داره، ولی صدای لالایی ازش رفته. پدرش مردی زمخت و خاموشه و فقط به فکر اینه که دوباره ازدواج کنه تا زندگیش سر و سامون بگیره. اما تو دلش یه چیز دیگه هم هست. ترس از نگاه مردم، از اینکه اونها اون رو قضاوت بکنن و مهر پدرانش رو قضاوت میکنن. اما یک زن دیگه هم هست، مادر بزرگ، زنیه که نماد زنهای ریشه‌دار هستش، زنهایی که با سکوتشون کوه رو جابجا میکنن، محبتشون خیلی زیاده. وقتی محمد رو بغل میکنه، اون حس آرامشی که از نبود مادر میگیره رو بهش میده و حضورش توی فیلم باعث حس آرامش میده. در واقع محمد داره به ما نشون میده که طبیعتی که داره باهاش ارتباط برقرار میکنه یه مادر بزرگتره، یه مادریه که میتونه روح اون رو جلا بده.
چیه تو داری گریه میکنی؟ مرتی گریه نمیکنه. هنوز نیومده دلت برای خانواده تنگ شد؟
نه.
پس چی؟
میدونی چیه؟ هیچکی منو دوست نداره. چون بینایی ندارم همه میکنند دستم هم فرار کنم. معلم میگه خدا شما نابینه ها رو بیشتر دوست داره چون نمیبینید. ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نابینا نمیگرد و اونو نبینید.
جناب حجت الاسلام المسلمین آقای سرانجام اینجا هستند و خب سالهاست کار تحقیق و پژوهش در حوزه فیلم رو انجام میدن و ما در مورد این فیلم با ایشون صحبت میکنیم. آقای سرانجام، محسن رمضانی که اتفاقا فکر میکنم برای همین نقش هم توی جشنواره فیلم فجر جایزه دریافت کرد،
نامزد شد،
بازی خیلی گیرایی داره و من به نظرم ستون اصلی اتصال نگاه زمینی بیننده احیانا به یک نگاه بلند آسمانی بازی درخشان محسن رمضانی.
کلن بازی ها توی این فیلم خیلی درخشانه. تمام انگار بار تمام این فیلم روی دوش این آقای محسن رمضانیه. متنی که برای ایشون نوشته شده و ایشون داره متن رو میخونه، متن هم متناسب با سن و متناسب با شخصیت ایشونه. این از مهارت‌های آقای مجیدیه که متن‌ها رو متناسب با شخصیت‌ها، هر کدوم جداگونه، لحن اینها در اومده، شخصیت اینها در اومده توی متن. از این جهت این هم کمک می‌کنه به بازیگری، یعنی بازیگر اونجا تصنعی بازی نمی‌کنه چون متن داره با صدای خودش و با شخصیت خودش در میاد. نقش واقعا نقش ماندگاریه. حتی مثلا معلم‌هایی که این داره، چه معلمی که توی تهران تو مدرسه در واقع دانش آموزان استثنایی اونجا حضور داره، خیلی حالا شخصیت صمیمی و بازی راحتی داره، و هم معلمی که توی روستاست با اون شلوغیایی که یه کلاس کوچیک تعداد زیادی دانش آموز هر کدوم توی سنین مختلف و پایه‌های مختلف و همه رو اونجا باید مدیریت کرد. نقشا کوتاهه ولی همه نقشا راحت و صمیمی بازی میکنن.
عزیز، چشید به من دستم درست کن. به چه خشنگه پسرم. بله تو برای خواهر نه قشنگه.
نه نه، برای اونا هم یه چیزایی آوردم.
بله آنیه بیار.
وقتی که گلسر برای مادر بزرگ سوغاتی میاره، مادر بزرگ این رو میزنه به اون هرزی که به لباسش سنجاق شده و این اون صحنه ای که اتفاقا حالا دعوا کرده با هاشم، با پسرش دعوا کرده به خاطر محمد و از خونه میزنه بیرون توی مسیر که جاده آب گرفته، این هرز میفته توی آب و همراه این گلسر. خب مخاطب خارجی از کجا باید بدونه که هرز یعنی چی؟
اصلا چه اهمیتی داره؟
آره، این یکی از اون جاهاییه که معانی دینی و مذهبی رو در این فیلم داره اشراب میکنه. خب اینجا ترجمه کردنش به زبان جهانی یه مقدار سخته. آره. شما تو زیرنویس نمیتونید یه پانویس بزرگ بذاری که مثلا میگه آره متن نویسی این هرزه، تو سنت ما این نقش رو داره.
دعاییه مثلا. آره. کلن آجا پیام‌های متنوعی رو فیلم رنگ خدا مخابره داره میکنه یک سره، یعنی از همون اول که میبینیم جاهای مختلفش پیام‌های ارزشمندی رو که ما رو با عالم معنا پیوند میده بهش پرداخته. ولی من میخوام یه سوال بپرسم، اگر الان پای رادیو یک نفر همین الان رسیده باشه رنگ خدا رو هم دیده یا بعدن میره ببینه، حرف اصلی آقای مجید مجیدی و گروهش تو رنگ خدا چیه؟
یکی از چیزایی که میتونه راحت حرف اصلی رو برای ما لو بده و مشخص بکنه اسامی فیلم هاست. وقتی اسم این فیلمو گذاشتن رنگ خدا و شخصیت نابیناییه که در عالم طبیعت در اون همه تنوع رنگی داره دنبال خدا میگرده با دستهاش و با گوشهاش چون چشمش نمیبینه و بعد در انتهای فیلم هم اون رو پیدا میکنه، یه جایی میگه که این پرنده ها دارن با ما حرف میزنن، شروع میکنه با دستاش این تعداد ضرباتی رو که دارکوب داره به درخت میزنه رو میشماره و از اینها حروف استخراج میکنه. اون وقته که معنای فیلم برای ما روشن میشه. آقای مجید مجیدی قبل از این که فیلمساز باشه یه نقاشه، یه عکاسه، یه طراحه. یعنی بعد بصری تو فیلم‌های مجید مجیدی خیلی زیاده. حالا به عنوان نقاش یا شاعر سینما بعضی جاها از ایشون نام میبرن. خیلی تو دیالوگ‌ها نباید دنبال اون حرف اصلی بگردیم. وقتی اینو می‌بینیم و اون مشکلات رو می‌ذاریم کنار هم دیگه، مشخص میشه که در اوج بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها هم خدا با ماست.
بسیار متشکرم. جناب حجت الاسلام و المسلمین، آقای مقدسیان، مدرس حوزه و دانشگاه و منتقد فیلم و سینما، هر نوبت بخشی رو برامون دارن که فکر می‌کنم الان فرصت شنیدن صحبت‌های ایشون باشه.
خلق جهان توسط هنرمند به معنای تکرار واقعیت نیست. اساساً فرم در عدم تابعیت هنرمند از واقعیت شکل میگیره. هنرمند صرفاً نوعی عنایت به واقعیت را بست. فرم از ضمیر و قلب هنرمند میجوشه. این یک امر دلیست، امر حسیست و جهانی که هنرمند خلق میکنه ناگزیر از دخالت ضمیر ناخودآگاه و پنهان هنرمند مسئول نیستش. از این حس میشه گفتش که فرم نوعی دستبرد هنرمند در واقعیته. هنر و سینما جهان رو دوباره به تملک ما در میاره. هنرمند و سینماگر واقعیت و نمودهای واقعیت رو همدیگه تلمبار نمی کنه و تحویل ما بده، بلکه اونها را از ضمیر خودش و فرمی که خلق میکنه رد میکنه و با پیراستن واقعیت از امور غیر جوهری و غیر ضروری یک واقعیت خالص شده با تمامیتش و در عین سادگی و صراحتش رو در اختیار ما قرار میده. این بازآفرینی واقعیت خیلی کم تئوریک هست و بیشتر و خیلی شدیدتر یک امر غریزی است که توسط فرم شکل میگیره.
آقای سرانجام، برخلاف برخی فیلم ها که حرف اصلی رو در صحنه پایانی ممکنه نگند، اما من فکر میکنم که فیلم رنگ خدا رو میشه اون صحنه پایانی رو به عنوان بزنگاه اصلی تلقی کرد. دیدگاه شما نمیدونم موافق این هست یا نیست.
یه جاهایی فیلمساز وقتی دخالت میکنه، حالا به تعبیر ما میگیم که نویسنده خودش میاد توی کتاب، توی اینجا هم همینطور. اینجا فیلمساز دست میبره، بناش اینه که یک فیلم رئال دارم میسازم، تصاویر واقعیه، اون صحنه‌های سورئال یا فانتزی دخالتی ندارم، ولی تو همینجا یه جایی فیلمساز دخالت میکنه و مخصوصا تو این دوتا صحنه، یکی صحنه فوت مادر بزرگ،
بله،
یکی هم تو این صحنه پایانی که محمد از دنیا میره. یه نور شدیدی تابونده میشه به صورت موزعی اینجا روی دست‌های محمد. چرا؟ چون روی این انگشت‌ها داره خط میخونه. یعنی در واقع این انگشت‌ها چشم‌های محمدن. وقتی به خواهرش میرسه دست میکشه رو صورت خواهرش، میگه چقدر بزرگ شدی. برگ درخت‌ها رو لمس میکنه، میفهمه که این همون درختیه که خودش کاشته. یا اینکه مثلا گل‌ها یا چیزها رو مختلف رو با لمس کردن میخونه. همین صحنه، حالا ما قبل این صحنه پایانی، وقتی که پدرش اینو میاره توی ساحل، براش تناب میکشه که تا اینجا میتونی بری جلو و حالا مشغول بازی باش تا ما مثلا اینجا شنوماسه بار بزنیم، میره و رو این شنوماسه ها دست میکشه و میخواد حروف و کلمات رو از ذهن این شنوماسه ها بخونه، همونطوری که خطوط بریل رو با سرانگشتاش میخونده. صحنه پایانی که اتفاق میفته، درست محمد جان به جان آفرین تسلیم کرده و دیگه روح در کار بدش نیست، ولی ما میبینیم انگشتاش یه تکون ریزی میخوره، یعنی هنوز داره میخونه انگشتش،
مخصوصا انگشت اشاره.
آره داره انگشتش میخونه و نور میفته رو همین انگشتایی که داره میخونه. اونجاست که میتونیم بگیم که آقا اینجا داره رنگ خدا رو میبینه.
درسته.
داره خدا رو احساس میکنه با همین انگشتاش.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر سرانجام، متشکرم از دوستان عزیزم در اتاق فرمان. انشالله عمری باشه و سعادت. نوبت بعدی برنامه سینما معنا با فیلم قدمگاه خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم رسید. میتونید اگه مایل باشید این فیلم رو تماشا کنید، ساخته آقای اسکرپور. تا اون موقع خدا نگهدار.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر می شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه همزبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
قیام کنید.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی.
کیف پول و مدارک آقای عباس مومنی شبانه و توسط یک موتور سوار سرقت شده. آقای مومنی برای ثبت شکایت تا صبح صبر کرده و صبح اول وقت به پلیس مراجعه میکنه، اما خیلی زود متوجه میشه که دوست توی همین مدت کوتاه ضمن برداشت از حساب بانکیش از شناسنامه و مدارکش هم سوء استفاده کرده و هرچی بیشتر از زمان دزدی میگذره آقای مومنی با موارد سوء استفاده بیشتری روبرو میشه. یاسر اعتراف کرده که کیف آقای مومنی رو دزدیده، اما خودش معتقده قصدش کار خیر و کمک به آقای مومنی و اصلا هیچ استفاده شخصی از مدارک نکرده.
آقای عباس مومنی، خب بگو ماجرا چیه؟
بازه آقای ایشون مخل زندگی من شد الان چند وقته. بلایی که ایشون سر من آورده کلا ما رو از زندگی اون انداخته خدا شده. آقا من نمیدونم باید دست این چیکار باید بکنم. آقا من یه آدم بازنشستم، سرم تو زندگی تو لاک خودمه، منتش متاسفانه گیر یه آدم قالتاقی افتادم.
آقا به بی احترام، آقا
من در منظور
ما چیه اراده مرا،
آقا اجازه نمیده من صحبت کنم. آقا من رفتم برای منزل یه مقدار خرید کردم، یه مقدار خرت پرت منزل و میوا این چیزا صندوق عقب اومدم بذارم پایین، کیفمو قبلا گذاشتم رو سقف ماشین، یه دفعه من نمیدونم این دزد از کجا پیدا شد اومد کیفر روی ماشین برداشت و گازش گرفت
در. احترامی میاد آقا، بهتون داره. این دیگه بهتونه. آقا این کیفو گذاشت رو سقف. شاسی بلند ناستم. قشنگ رو دستم آقا جو. من اومدم کیفو زدم قشنگ باز آقا چیز کردم اصلا نگفتم با اجازه.
آقا یه جمله راست میگه. رفتنه باره من یه بای بای هم کرد. اینو راست میگه. اگه یه جمله راست گفته باشی همینه. رفتنه باره من بای بای هم کرد.
رو راست میگی. ما سر سفره بزرگ شدیم.
خب بعد رفتی بابت سوء استفاده مدارک هم شما شکایت کردی؟
بله آقا، بله.
خب یه توضیح بده.
هر چی برگ اومده نوشته دیگه شکایت ها رو دیگه.
یاسر
نوکرت
بگم؟
بگو آقا.
شیطونی نکن.
بله توی کمتر از 24 ساعت آقا این از مدارک ما سوء استفاده میکنه.
خب چجوری؟ بگو توضیح
یه
بده.
یه نفرم که جای من جا میزنه، برمی‌داره میره تو بانک. جای من ایشونو جا میزنه، بعد کارت صادر میشه براش. همون موقع 3,100,000 تومان از حساب من میکشه. اینو بعدا متصدی بانک بنده خدا زنگ میزنه چون شک کرده بود بهش، زنگ میزنه من بلند میشم میبینم 3,100,000 تومان
متصدی بانک شک کرده بوده. یعنی بعد از اینکه ایشون کارتو میگیره از بانک میره بیرون،
بله
بعد بهش شک میکنه.
بله بله بعدا زنگ میزنن به من که میگن آقا 3,100,000 تومان از حسابت کم شده، چون من برام پیامک که نمیومد.
کیو برده بودی تو بانک؟
آها حاج آقا ما یه بنده خدایی رو پیدا کردیم، بعد یه پولی هم عجیب بهش دادم آجاقا، کلی هم نیاز داشت پیرمرد، چرا خوشحال شد. میگم آجاقا دستم تو کار خیره، نمک نداره.
شبیه ایشون بود؟
شبیه ایشون بود ولی نه انقدر ترسناک.
آقا یاسر توهین نکن بابا جان.
نه منظورم
توهین نکن،
اون چیز صورتیشه آجاقا، یه ذره اون عطوفتش بیشتر بود.
خب
صورتن ها. آره آجاقا بردیمش بانک آجاقا، بند خدا رو.
چقدر از کارتش پول برداشتی؟
ما 100 تومن آجاقا.
سه میلیون و 100 تومن آجاقا، نه 100 تومن، بگوی 100 تومنش هستن باری.